کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستانده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 16 ماه اکتبر 2016 برابر با 25 مهر ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه میشنویم. ترانه از شیرین مهبد، عصرهای پاییزی.
با تو ولی با تو مثل تکرارات میشه. بیا تو آینه جاری شو به یاد جشن شبوها، بخون سطری از امروزم برای ساختن فرد، بخون از فصل خوشبختی ولی آروم و نازکتر، یاد پر زدن توی شب ناقوس نیلوفر، بگو از ساز لادن ها از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون اسرای لیمویی، خوش رنگی مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخندت شب پایان طوفانه، شب آغاز لبخندت شب پایان طوفانه.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن سخنان مانی جلب میکنم که در مورد جریان لگام برای ما صحبت میکنه و توضیح میده. و میدونیم که نرگس محمدی که الان در زندان و 16 سال براش حکم بریدند، مدافع حقوق بشر و فعال مدنی بوده. سخنان مانی رو با هم میشنویم.
عرض درود و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو پارس و عرض خسته نباشید دارم خدمت مدیر دلسوز این رادیو. من این هفته با معرفی یکی از کمپین های حقوق بشری به اسم لگام که در داخل کشور فعالیت دارن در خدمت شما مخاطبین رادیو پارس در سراسر کیتی خواهم بود و توضیح خواهم داد برای شما که کمپین لگام که متشکل از جمعی از حقوقدانان، هنرمندان و چهره‌های با نفوذ سیاسی است چگونه توانسته از گام‌هایی را برای لغو گام به گام اعدام برداره. یکی از چهره‌های سرشناس این گروه خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 16 سال حبس محکوم شدن. مجموعه لگام متشکل از افراد با نفوذ سیاسی در گذشته مثل جناب آقای دکتر محمد ملکی و معترضین فعلی مثل جناب آقای محمد نوریزاد و عناصر و فعالان حقوق بشر مثل خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی و برخی از چهره های فرهنگی و سینمایی مثل جناب آقای فرهادی، اصغر فرهادی که فیلم های متعددی و ساخته که بعضا فیلم هاش هم جوایز بین المللی رو بردن. تلاش کمپین لگام مخفف لغو گام به گام اعدام برای اینه که مجازات هایی رو جایگزین این مجازات بکنه که بسیار رقت انگیزه که ما در کشورمون هر از گاهی شاهد اعدام در صحنه عمومی و محیط هایی هستیم که افراد بر اساس سنی اونجا دستچین نمیشن و متاسفانه کودک چند ساله ای تا پیرمرد پا به سن گذاشته ای این صحنه جان دادن یک انسان رو میبینه. مجموعه افراد و اعضای گروه لگام که جناب آقای فریبرز رئیس‌دانا از اساتید سابق دانشگاه تهران هم عضو این کمپین هستند، تلاش می‌کنند مجازات های خشونتبار اعم از گردن زدن با شمشیر، اعدام با طناب دار، سنگسار و از این قبیل مجازات ها که تبعات اجتماعی رو برای جامعه در پی داره بتونن اینها رو این مجازات ها رو برایش جایگزین هایی رو معرفی کنن تا اینکه حداقل آسیب های روحی روانی برای جامعه و خانواده های فردی که اعدام میشه داشته باشه. کلن لغو اعدام و جان گرفتن جان انسان ها خودش یک حرکت حقوق بشر دوستانه است و گروه لگام برای اینکه این بخش رو تقویت کنه تا کنون جلسات متعددی رو برگزار کرده، تا هر سه ماه یک بار یک گزارشی رو از اعدام های صورت گرفته بر اساس دستبندی نوع جرمی که صورت گرفته منتشر میکنه به صورت عمومی، برای سازمان های حقوق بشری میفرسته، برای وبسایت های حقوق بشری میفرسته و بر اساس اطلاعاتی که داره سعی میکنه که این آسیب ها رو و این اعدام های گسترده رو به حداقل برسونه تا جایی که موفق بشه و امیدواریم که موفق بشه که تا لغو نهایی مجازات اعدام رو بتونه در ایران در داخل کشور اجرایی کنه. من در پایان باید اعلام کنم که وقتی یک نفر در ملأ عمومی و در انظار مردم اعدام میشه، این اعدام او آسیب هایی رو برای افراد دیگر خلق میکنه که اون آسیب ها خودش منجر به تعارضات اجتماعی میشه و خودش میتونه تهدیدها و مشکلات عدیده ای رو برای اجتماع آرز کنه و خود اون بذه های جدیدی رو به وجود میاره و جدا از اینکه مشکلاتی رو برای اعصاب روی و روان اجتماع پدید میاره، جدایی از اون مولد بذه های جدیدی هست که امیدواریم با تلاشی که این دوستان لگام و دوستان دیگری که در راستای لغو مجازات اعدام دارن انجام میدن در مسیر خودشون موفق باشن و ما شاهده این باشیم که به زودی مجازات اعدام از زیر قلم بازپرس ها و بازجوها و قضات دادگستری نگذره و انقدر بی تفاوت نسبت به جان انسان ها رأی صادر نکنن. با تشکر از شما مخاطبین رادیو پارس و شنوندگان این رادیوی دوست داشتنی و با تشکر از مدیریت این رادیو خانم عرفانی، تا درودی دیگر، بدرود.
با سپاس از مانی که ما رو در جریان این کمپین قرار داد. دوستان نازنین، با هم ترانه‌ای میشنویم از هزی فانیان به نام سلام و برنامه رو ادامه میدیم.
قسم به شور عاشقان، به پاکی فرشتگان، نجات من نجات ما، به یک کلام و سلام. به جای جنگ بی اما، سر غرور رهبران، که کودکان خیر سر به درد ما چه بی خبر. اگه به داد هم رسیم، یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازه‌ای بگیم به زندگانی، به جای خالی سلام که صد شده میان ما، فقط تنین یک کلام سلام. قسم به شور عاشقان، به پاکی فرشتگان، نجات من نجات ما، به یک کلام و سلام. به جای جنگ بی امان، سر غرور رهبران، که کودکان خیر سر به درد ما چه بی خبر. اگه به داد هم رسیم، یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازه‌ای بگیم به زندگانی، به جای خالی سلام که صد شده میان ما، فقط تنین یک کلام سلام. نم از هوا، نه دین و نه نژاد و رنگ و خونمون، نمیشه مونه از سلام سلام هم دلم سلام. من از تبار عاشقان، تو از تبار عاشقان، دست تو به من بده سلام هم دلم سلام. اگه به داد هم رسیم، یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازه‌ای بگیم به زندگانی، به جای خالی سلام که صد شده میان ما، فقط تنین یک کلام سلام.
دوستان نازنین، در استودیو در خدمت جناب سنمراد هستیم. درود می‌فرستم بر شما جناب سنمراد.
بله، من هم سلام می‌کنم به شما و شنوندگان محترم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
جناب سنمراد، شما قرار بود در مورد سخنانی که ظریف گفته و رویکردی رو که در پیش رو دارم برای ما صحبت کنید. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میدونین که در همین لوزان سوئیس اومدن و دیروز مذاکره کردن، وزیران، البته وزیران خارجه امریکا و روسیه در لوزان سوئیس دیروز دوتایی درباره جنگ و قتل عام سوریه گفتگو کردن و قراره که آقای ظریف و وزرای خارجه عربستان و ترکیه و قطر بعداً در این مذاکرات شرکت داده شوند و این مذاکرات صلح البته پوششیه برای ادامه جنگ و خونریزی، یعنی قدرت‌های جنگی برای فریب افکار عمومی نمایش صلح‌خواهی می‌دهند و در زیر این ظاهرسازی‌ها برنامه‌های جنگ و آدمکشی خود را پیش می‌برند. کما اینکه آقای این مذاکرات گویا به شکست انجامیده و آقای وزیر خارجه آمریکا رفته به لندن که با وزرای خارجه انگلیس و آلمان در اونجا درباره ادامه جنگ و به اصطلاح تشدید جنگ شرکت کنند، چون که آمریکا به هیچ وجه نمیخواد بذاره که این جنگ رو حزب الله و ایران و بشار اسد و روسیه درش برنده بشن. و یک ماه پیش هم، یعنی در ماه سپتامبر هم، همین آمریکا و روسیه پس از چند روز مذاکره قرارداد صلحی رو اعلان کردن، البته صلح توی گیومه که طبق آن قرار بود پس از 7 روز آتش بس نیروهای نظامی آمریکا و روسیه متحدن و با همدیگر علیه تروریست‌های داعش وارد عمل شدند. ولی در روز پنجم ناگهان جنگنده‌های آمریکا در دیر الزور سوریه پادگان و تجهیزات ارتش سوریه را در هم کوفتند و 90 سرباز سوری را کشتند و صدها سرباز سوریه را هم زخمی کردند. آمریکایی‌ها البته بعداً گفتند ببخشید ما می‌خواستیم داعش رو بزنیم، شما رو زدیم، اشتباه کردیم. بعداً هم البته تمام رسانه‌های اصلی غرب از جمله همین در سوئیس و در اروپا گناه شکست آتش بس رو به گردن طرف مقابل انداختند، یعنی به گردن ارتش سوریه و جنگنده های روسی که اونم به اتهام منفجر کردن کامیون های حمل غذا برای مردم محاصره شده حلب. بنابراین مردم نه تنها زیر بمباران جنگنده ها کشته و زخمی میشن، بلکه زیر بمباران تبلیغات دروغ خرد و خسته و دستکاری میشن. یعنی گفتن اولین قربانی جنگ حقیقته و چرچیل، وینستون چرچیل که فرمانده بسیاری از جنگ‌های استعماری انگلیس رو داشت، این عین حرفشه، میگه واقعیت در جنگ به قدری مهم و پرارزشه که باید در دیواری از دروغ‌ها پوشانده و پنهان نگاه داشته شود. این از که الان میدونین در 5 جنگ امروز در خاورمیانه جریان داره، در اطراف ما، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در یمن، در لیبی، نیروهای جنگی امریکا و غرب در همه آنها مستقیما درگیرند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 جبهه درگیره. نیروهای نظامیشون جان در سوریه، در عراق و در یمن هم چند روز پیش 2 تا کشتی جنگی ایرانی رفتن به ساحل یمن. و روسیه فقط در 1 جبهه در حال جنگ شدیده در روس سوریه. و بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که در این 5 جنگی که امروز در خاورمیانه جریان داره رسانه‌های جمهوری اسلامی یا رسانه‌های وابسته به قدرت‌های بزرگ حقیقت رو که چی می‌گذره به مردم بگن. بنابراین ما با دیواری از دروغ‌ها و تبلیغات روبروی هستیم. اینجاست که رسانه‌های مستقل مثل همین رادیو پارس وظیفه دارن که حقایق این خونریزی‌های بی‌رحمانه رو به مردم بگن. در حقیقت 1.5 سال که عربستان یمن رو بمبارون میکنه، 1.5 سال، یعنی بیشتر از 1.5 سال، هواپیماهای جنگی عربستان و تمام بمب‌های اون رو کی داده؟ آمریکا داده و با دریافت صدها میلیارد دلار از عربستان. خلبان‌های عربستان و آمریکا، اینا چیزایش خبرایی است که خود نیویورک تایمز قبول داره و نوشته، دیروز هم است. خلبانان عربستان رو آمریکا آموزش داده و میده. نقاطی که باید بمباران شه در یمن به وسیله اطلاعات آمریکا به عربستان داده میشه. بمب افکن‌های عربستان در هوا به وسیله هواپیماهای آمریکا سوخت‌رسانی میشه. ولی آمریکا ادعا میکنه که شاهد این جنگ و دخالت مستقیمی نداره. البته چند روز پیش در هفته گذشته آمریکا مستقیما یمن رو بمباران کرد. آمریکا ادعا میکنه که دخالت مستقیم در جنگ نداره و رسانه‌های اصلی غرب هم از جنگ یمن حرفی نمیزنن و فقط بمباران حلب به وسیله جنگنده‌های روسی و سوری را زیر ذره بین میگذارن چون به نفعشونه. در هفته گذشته بیش از 1000 نفر در صنعا پایتخت یمن برای تشییع جنازه در ساختمان بزرگ جمع شده بودند که بمب افکن‌های عربستان آن ساختمان را بیرحمانه روی سر بیش از 1000 نفر خراب کردند. کیهان جمهوری اسلامی از مرگ بیش از 700 نفر و رسانه‌های غربی از مرگ بیش از 140 نفر در این جنایت خبر دادند. مردم صنعا، کودکان، زنان، مردان باشون حرف زدن، میگن ما را چرا میکشن؟ ما جنگ نمیخواهیم، ما جنگ را شروع نکردیم. این کارا چیه؟ هیچ جا مردم جنگ نمیخوان. اکثریت مردم آمریکا و انگلیس هم که از جنگ استفاده میکنن حتی مخالف جنگن. اوباما خودش با شعار مخالفت با جنگ به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد و تبلیغات کشورهای بزرگ به همین دلیل میکوشن تقصیر جنگ را به گردن دیگران بگذارن. ولی چیزی که اکثریت مردم غرب نمیخواهند بدانند این است که سیستم اقتصادی که در اون زندگی میکنن لازمش جنگه. جنگ های آمریکا در خارج از آن کشور نه تقصیر بوشه و نه تقصیر اوباما. انتخاب ترامپ یا کلینتون هم تفاوتی نمی کنه. سیستم اقتصادی سرمایه‌داری که امریکا بر رأس آن است 9 سال است که در بحران سرمایه‌داری، بحران اقتصادی می سوزه و این بحران همه کشورهای سرمایه‌داری را به جان هم انداخته است. وقایع سیاسی نشون میده. بانک های مرکزی کشورهای بزرگ غرب و ژاپن نرخ بهره رو به زیر صفر بردن و میلیاردها اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنن، ولی این بحران هر روز بدتر میشه و راه حل این بحران بزرگ مانند بحران بزرگ پیش از جنگ جهانی دوم که منجر به وجود آمدن فاشیسم در آلمان شد، در آلمان و ایتالیا شد و جنگ شروع شد، راه حل این بحران بزرگ هم جنگه که امروز 5 کشور خاورمیانه رو در اطراف ایران در شعله‌های خودش می‌سوزانه. بحران سرمایه‌داری در اثر کاهش سرمایه‌گذاری به وجود میاد که دلیل اصلی آن کاهش روزافزون نرخ سوده. نرخ سود نسبت مستقیم با بهره‌کشی از کارگران و نسبت معکوس با تراکم سرمایه داره. یعنی برای افزایش نرخ سود، اگه نرخ سود که الان افتاده می‌بینیم، مثلا الان نرخ بهره اومده به زیر صفر، این ملاک اینه که نرخ سود چقدر پایینه، نرخ سود کلی، برای اینکه این نرخ سود رو بالا بیارن باید بخشی از سرمایه‌های موجود یعنی سرمایه‌های رقیب نابود شه و جنگ این کار رو میکنه. تخریب بزرگترین و پیچیده‌ترین پالایشگاه دنیا در آبادان در جنگ ایران و عراق چه کرد؟ نرخ سود پالایشگاه‌های آمریکا و غرب رو بالا برد و تا امروز ایران مجبور بخش بزرگی از بنزین مصرفی داخلی خودش رو هم از خارج وارد کنه و بنابراین میبینیم که تخریب که در خاورمیانه انجام میشه به نفع که صنایع غربی هست. تخریب چاهای نفت و پالایشگاه‌های خاورمیانه در لیبی، عراق، سوریه و غیره نرخ سود شرکت‌های نفتی غرب رو بالا می‌بره و بالاترین نرخ سود هم البته می‌دونیم متعلق به شرکت‌های اسلحه ساز و اسلحه فروشه که بیشترشون آمریکایی هستن و سود و فروش اینها هم بستگی به ادامه این جنگ‌ها داره. یه دلیل دیگه بحران سرمایه‌داری کمبود فروش و تقاضاست نسبت به ظرفیت تولید. یعنی ظرفیت تولید خیلی بالاتر از اون است که اینها کارگران بتونن بخرن همون چیزایی که خودشون تولید میکنن. یعنی کمبود فروش و تقاضا ما داریم. تخریب جنگی و لزوم بازسازی های پس از جنگ بازارهای جدیدی برای سرمایه‌داران به وجود میآورد. بنابراین جنگ به ویژه در منطقه نفتخیز و ثروتمند خاورمیانه علاوه بر اهمیت استراتژیک جهانی کنترل این منطقه که خیلی مهمه برای آمریکا و قدرت‌های بزرگ، بحران سرمایه‌داری آنها را نیز تخفیف می‌دهد. بنابراین جنگ برای اکثریت مردم درد و رنج میاره ولی برای سرمایه‌داران بزرگ سودآور و ضروری است. این خیلی مهمه که بدونیم جنگ برای اینها ضرورت اقتصادی داره. در این واویلای خونین کشورهای البته موفق میشن که از درد و رنج مردم خودشون رو کم کنن و به رشد و پیشرفت اقتصادی برسن که درگیر این جنگ‌های امپریالیستی نشن. البته وضع امریکا فرق میکنه. دو طرف کشور امریکا اگه به نقشه نگاه کنی، دو طرف کشور ایالات متحده امریکا دو تا اقیانوس بزرگه، اقیانوس آرام یه طرفش، اقیانوس اطلس یه طرفشه و حمله زمینی به آن کشور تقریبا غیر ممکنه. بنابراین آمریکا تاکنون در تاریخ آمریکا از ایجاد جنگ در قاره‌ها و کشورهای دیگر فقط بهره اقتصادی در داخل آمریکا برده و در اثر همین جنگ‌ها بود که آمریکا به بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی دنیا تبدیل شده. در آینده نیز امریکا احتمالاً به احتمال زیاد همین روش رو ادامه خواهد داد. ولی کشوری مانند ایران ممکنه به راحتی دستخوش همین جنگ‌هایی بشه که در سه طرف آن جریان داره. می‌دونید در یه طرف ایران افغانستانه که الان 15 ساله درش جنگ آمریکا اومده، حداقل چون در آخرین حمله آمریکا که 2001 کرد تا الان 15 ساله در اونجا جنگه. در این طرف عراق از 2003 13 سال جنگه، سوریه جنگه، در جنوب ایران در یمن جنگه. بنابراین در اطراف ایران جنگ سران جمهوری اسلامی و سرداران فاسد سپاه پاسداران بالاتر از توان و ظرفیت خود رجز می‌خوانند و مبارز می‌طلبند و در روزهای اخیر می‌دونید دو کشتی جنگی ایران رو حتی به ساحل یمن بردند و مستقیماً در جنگ یمن هم مانند جنگ‌های سوریه و عراق شرکت می‌کنند. ولی خطر آوردن بمب افکن‌های آمریکایی به ایران فقط از جانب سپاه پاسداران نیست، بلکه از جانب نیروهای ظاهراً اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی هم هست. آقای هجری رهبر حزب دموکرات کردستان ایران میدونین که به نام مردم کردستان ایران اعلان جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی داده و به این ترتیب میخواد مردم ایران و به ویژه مردم کردستان ایران رو وارد این جنگ های فرقه‌ای و مذهبی و قومی منطقه بکنه. ایشان البته میدونین آقای هجری قبلا رسما از امریکا و ناتو خواسته بود که بر فراز کردستان ایران منطقه منع پرواز برقرار کنه. منطقه منع پرواز هم به معنی این که خود آمریکایی‌ها گفتن که اگه بخوان در یک کشوری منطقه منع پرواز برقرار کنن باید قبلا اون کشور رو کاملا بمباران کنن تا دفاع ضد هوایی اون کشور به کلی از بین رفته باشه، وگرنه منطقه منع پرواز نمیتونن برقرار کنن. یعنی این کار، یعنی دعوت از امریکا و ناتو برای این کار، دعوت امریکا به بمباران همه ایران که در اون فدا میشن، به خصوص مردم کردستان در وهله اول اونها ضربه میبینن از این خطاها. زیربناهای اقتصادی ایران میدونین که شامل پالایشگاه ها، چاه های نفت و گاز، بندرگاه ها، صنایع ایران، میدونین در ایران الان 36 هزار کیلومتر خطوط فشار قوی گاز طبیعی در سراسر کشور هست. اینها رو به قیمت‌های بزرگ و با دزدی‌های بزرگ، ولی بالاخره این زیربناهای اقتصادی ساخته شده. 264 هزار کیلومتر شبکه توزیع گاز طبیعی کشور هست که این رو بمباران‌های خارجی میتونه راحت به آتیش بکشه. میلیون‌ها مردم ایران و در بد و عم مردم کردستان ایران در اثر این بمباران‌ها کشته و زخمی و بی‌خانمان می‌شوند. ولی برای جاه‌طلبی‌های آقای هجری و امثال او اینها بهای ناچیزی است که لابد برای اونها به پرداخت اون میارزه. اینه که به نظر من ما باید هر جور شده از این روش هایی که میخواد جنگ رو به ایران بکشه تبری بجوییم و مخالفت بکنیم.
بله، جنگ جز خانمان سوزی و برباد دادن شالوده های یک کشور چیز دیگه نیستش و احتمالاً الان این جنگ سالاران میخوان فکر میکنن که میتونن قدرت بیشتری داشته باشن. در مورد اینکه مرکل هم اعلام کرده که به اتحاد اروپا پیشنهاد داده که تحریم‌های جدیدی هم علیه روسیه بر سر عملیات این کشور در سوریه اعمال بکنن و این خبر اومده بود امروز که روزنامه فرانکفورتر آلگماین سایتونگ آلمان در نشست بعدی شورای اروپا نوشته که در روز پنجشنبه که احتمالاً درباره دوره بعدی اعمال تحریم‌های علیه صنایع نظامی و تولیدی هواپیمایی روسیه گفتگو میشه این تحریم‌ها رو اضافه بکنن. خبرگزاری اسپوتنیک هم از برلین گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به مرکل وعده داده از پاسخ جدی به روسیه حمایت کنه. و اوایل اکتبر سیاستمداران مختلف اروپایی که از جمله هماهنگ کننده همکاری بین‌المللی آلمان با روسیه ایده اعمال برخی محدودیت‌های علیه روسیه رو بر سر نقش اون در درگیری سوریه مطرح کردند. ولی در مورد ایران نمیدونم که دقیقاً میخوان اینا چیکار بکنن. به نظر شما الان ایران چرا داره هنوز ادامه میده و یمن رو بازم میخواد مثل سوریه بکنه و چرا اینها یک تصمیمی در مورد ایران نمیگیرن؟ جناب سرامراد.
بله، ایران الان در یه باتلاقی در سوریه قرار گرفته که کاری جز فرار به جلو در سوریه نمیتونه بکنه، چون 5 ساله که این جنگ ادامه داره و هر 5 سال ایران در این جنگ درگیر بوده در طرف حزب الله و بشار اسد و البته اینها جمهوری اسلامی، اینها برادرانشونه در شیعن اینها و خودشونو بیشتر برادر حزب الله لبنان میدونن و برادران شیعه خودشون در عراق و سوریه رو بیشتر واسهشون مهمتره تا منافع مردم ایران.
بله.
و چاره ای ندارن در سوریه، چاره ای ندارن و در یمن هم به اصطلاح همین فرقه جنگ فرقه ای هست، چون اونجا حوتی هایی که دارن می جنگن شیعه هستن و اینها باز به علت همون شیعه و سنی و تعصبات شیعه خودشون اونجا میخوان که دخالت کنن و البته سرداران سپاه هم که میدونین هر جنگی که شروع بشه البته به نفع اونهاست، چون که مقام و قدرت و ثروت اونها اضافه میشه. بنابراین مردم ایران رو درگیر این جنگ ها ممکنه بکنن و ولی مردم ایران بایستی که پاسخ منفی بدن و تبری بجوین از این جنگ ها. همون شعاری که معلمان دادن که گفتن سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. مردم ایران باید شعارشون این باشه و خواهان صلح باشن، نه خواهان جنگ.
با سپاس از توضیحاتی دادید. دوستان با هم دیگه یک ترانه میشنویم، یک ترانه طنز در مورد صحبتهای که علم هدار کرده و برنامه رو ادامه میدیم.
کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیه‌ای دارد، او حاشیه‌اش ابتذال آفرینه. کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
میگن این روزا هر جا آخوندای حوزه که باید جای کنسرت میچاپن پول ملت با یه حکم امام، ولی ساز زدن اینجا شده فعل حرام. میگن این نظام هست تو اوج اقتدار، چرا میترسن انقدر از نیوسن تو رو ستار؟ یه مش مولای چتفن شنگ گذاشتن یه عبا اما به رو سر فرهنگ. دایناسوری که از عصرش شد جدا، علم الهدا، علم الهدا، علم الهدا، واسه یه کنسرت میکنه قد قد قدا.
عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. امروز گفتگویی داریم با آقای امید علیشناس از فعالان مدنی که چند روز پیش دادگاهی براشون برگزار شد که به 7 سال زندان محکوم شدند. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای علیشناس.
سلام خدمت شما.
تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم. از محاکمتون بگین که برای ما که چه اتفاق افتاد در دادگاه، اصلا شما چرا دستگیر کردن به همراه خانم آتنا دائمی، آسوی رستمی و آقای نوروزیان؟
بله والا ما هم داشتن فعالیت همون حقوق بشری بوده، چیزی که تو دادنامه ما نوشته شده به عنوان مصادیق اتهامی مواردی بوده مثل شرکت در مراسم کشته شدگان جانباختگان سال 88 و انتشار عکس‌های مربوط به این مراسم ها در فضای مجازی از جمله مصطفی کریم بیگی که عاشورای 88 کشته شد، شرکت در مراسم سعید زینالی که سال 78 کوی دانشگاه 78 بازداشت شد و ناپدید شد که هر سال درخشید هر سال خانواده های این کسانی که از دست رفتن مراسمی رو براشون میگیرن و خب انتشار عکس های مربوط به این مراسم ها، دعوت از دیگران در این شرکت تو این مراسم ها که به هر حال برای دلداری از خانواده های اینها بوده، اینا به عنوان مصادیق اقدام علیه امنیت ملی تو دادنامه ما نوشته شده چه نه واقعا یه اتهاماتی که واقعا میشه گفت مسخره است. مثلا ما تجمعی برگزار کردیم مقابل دفتر سازمان ملل علیه داعش در محکومیت کشتار مردم کشور منطقه توسط داعش که این رو هم به عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته چون مجوز نداشته این تجمع. حالا بهونه‌شون در واقع علتی که میگفتن این بود که مجوز نداشته. حمایت از خانواده های اعدام شدگان دهه 60 اینا که به صورت رسالات مجازی در فضای مجازی در صفحاتمون بوده.
بله شما فعال حقوق کودک هم هستید درسته؟
بله ما فعالیت هایی در زمینه کودکان کار هم انجام میدادیم که اونها توی حکمی که صادر کردن اشاره ای نکردن ولی میگفتن که از نظر ما فعالیت تو زمینه حقوق کودک هم از نظر ما سیاسیه چون سیاه نمایی وضع موجود رو میخواستین شما اصطلاح نشون بدید، میخواستین سیاه نمایی کنید و البته خب الان دیگه واقعا نمیدونم حتی ارگان های رسمی و داره مجوز هم کار میکنن تو زمینه حقوق کودک، نمیدونم اون زمان واقعا این رو چرا مطرح کردن، تو بازجویی ها مطرح میکردن ولی جزء مصادیق اتهامی نیوردن، نهایتا نتیجه گرفتن که در این مورد حالا توی حکم ما چیزی اشاره نکردنش.
بله آقا علی شناس، من دیدم که احکامی که برای شما صادر شده خب نمیدونم حالا این قانونی هست یا نه، به لحاظ قانون قضایی خود حاکمی که در جمهوری اسلامی ایران هستش، من در یک مصاحبه از شما دیدم که شما خودتون فرمودید که حتی اون اتهاماتی که به شما زدن طبق قانون اساسی قانون قضایی هم به اصطلاح نقض شده، درسته؟
بله تو دادگاه بدوی حکمی که دستور دادن یه 7 سال بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت دادن و 3 سال بابت توهین به رهبری، یعنی بیش از اشدی که تو قانون بهش در نظر گرفته شده، یعنی حکم بیش از اون حکم اشدی که تو قانون هست رو به من دادن، هم بابت اجتماع و تبانی هم بابت توهین به رهبر، در حالی که قانونا نباید این کارا رو میکردن و تو تجدید نظر تنها کاری که کردن متوجه این اشتباهشون شدن و این رو اصلاح کردن، وگرنه هیچ تغییری تو محتوای حکم به وجود نیامد تو تجدید نظر، فقط متوجه این اشتباه قانونیشون شدن که به اصطلاح 5 سال و 2 سال رو جمعش رو 10 سال داده بودن در حالی که بعد 7 سال میدادن که تو تجدید نظرم کردن 7 سال.
دادگاه شما چقدر زمان برد و آیا شما وکیل داشتین که بتونه از شما دفاع بکنه؟
ببینید ما زمانی که دادگاه بدوی ما برگزار شد من تو زندان بودم، امکان ملاقات با وکیل به من ندادن، من فقط روز جلسه دادگاه که با به اصطلاح سربازی که از زندان ما رو برد دادگاه اونجا تونستم یه چند دقیقه قبل دادگاه با وکیلم صحبت کنم، اونم در حد چند دقیقه بود و وکیلم هم اجازه مطالعه پرونده رو قبل از دادگاه نداشت، منم اجازه ملاقات با وکیلم هم نداشتم، دادگاه اونم کلن دادگاه من 10 دقیقه کلن بیشتر طول نکشید که حالا دو سه دقیقه قاضی صحبت کرد، دو سه دقیقه وکیلم صحبت کرد، چند دقیقه من صحبت کردم و نهایتاً بابت این دادگاه 10 دقیقه 10 سال آقای مقیسه شعبه 28 دادگاه انقلاب حکم برام صادر کرد.
دادگاه تجدید نظر شما چقدر زمان؟
دادگاه تجدید نظر جمعی برگزار شد و به صورت تک تک نبود و خب مدتش بیشتر بود. زمانی بود که من با وثیقه آزاد شده بودم توی دادگاه تجدید نظر، و فضا متفاوت بود و وقت بیشتری بود و فکر کنم حدود یک ساعتی بود دادگاه تجدید نظرم.
بازم قاضی مقیسه قاضی پرونده شما بود مثل اینکه؟ بله.
نه، شعبه 36 دادگاه انقلاب به ریاست آقای زرگر و منطق خود آقای زرگر نبود، مستشارانش آقای قومیزاده و آقای حوزان دادگاه بودن و حکم را هم ظاهرن مستشارهای شعبه 36 دادن.
درسته. من فکر میکنم اصلا احکامی که برای فعالین مدنی یا فعالین سیاسی در ایران صادر میشه اصلا از طرف قاضی ها نیستش، بیشتر از سمت وزارت اطلاعات است که این حکم ها رو میده، فقط اینا باید اجراش بکنن. در رابطه با این
در تو پرونده من در تایید صحبت شما، من توی دادگاه اصرار کردم از قاضی دادگاه تجدید نظر که پرونده رو بتونم مطالعه کنم، پرونده ای که خب خیلی زیاد بود، فقط یه بخش کوچیکش رو اجازه داد مطالعه بکنم. من نامه ای رو دیدم از سازمان اطلاعات سپاه قرارگاه سارالله که درخواست کرده بود از دادگاه تجدید نظر که به اصطلاح تخفیفی در مجازات داده نشه و اونا هم عیناً عمل کرده بودن به درخواست قرارگاه سارالله سازمان اطلاعات سپاه که ضابط بازداشت کننده ما بود. ما چون وزارت اطلاعات ما رو بازداشت نکرد، ما رو سازمان اطلاعات سپاه بازداشت.
درسته.
و تو کل روند دادگاه تا دادگاه تجدید نظر نفوذ و تاثیر مستقیم توی روند برگزاری دادگاه و احکام صادره داشت.
بله. دادگاه تجدید نظر شما برگزار شد، من یادم هستش که مادر شما هم یا پدر شما هم دستگیر کرده بودن، آیا برای اونا هم حکمی صادر شده یا نه؟ فقط همون به خاطر که دادخواهی میکردن برای شما چند روزی بازداشت بودن.
ببینید، من مادرم زمانی که من تو زندان بودم هنوز، چون من نزدیک 17 ماه بازداشت موقت بودم، چون حکم دادگاه بدوی تا زمانی که تایید نهایی نشه دادگاه تجدید نظر قطعی نمیشه و متهم بازداشت موقت محسوب میشه طبق قانون، و اینا 17 ماه که من رو اونجا نگه داشته بودن. مادرم هر هفته مقابل زندان اوین تجمعات مسالمت آمیزی که شرکت میکرد و خب عکس مثلا منو با اسم من میگرفت دستش و اعتراض داشت به اینکه چرا من رو به خاطر این فعالیت‌های مدنی به 10 سال حبس محکوم کردن و من رو حاضر نیستن حتی با وثیقه آزاد کنن، در حالی که قانوناً 17 ماه بازداشت موقت هیچ معنایی نداره. و مادرم رو بازداشت کردن آبان ماه 94 و 10 روز زندان قرشک ورامین بردن به خاطر فقط صرفا به خاطر اعتراضش به حکم من، و نهایتاً بعد از 10 روز آزادش کردن با قرار کفالت و دادگاه بدوی حکم 91 روز حبس و 74 ضرب شلاق هم برای مادرم شده که.
بله. آخرین سوالی که میخوام از شما بپرسم آقای علیشانس، در رابطه با شرایط آینده رو چگونه شما پیش بینی میکنید با توجه که انتخابات پیش رو هستش و بعد دولت روحانی مدعی این بود که قرار بود که فضا رو یه ذره آزادتر کنه، شما چگونه میبینید آینده به اصطلاح سیاسی ایران رو؟
ببینید، مقطعی اصلا نمیشه پیش بینی کرد. الان ظاهرا که دارن احکام سنگین میدن به نرگس محمدی 16 سالش رو تایید کردن، اسماعیل عبدی کانون سنفی معلمان چند روز پیش حکم 6 سالش تایید شد، مثل اینکه آقای جعفر عظیم‌زاده کانون به اصطلاح اتحادیه کارگران آزاد غیر از 6 سالی که داشتن 11 سال هم از دادگاه ساوه، دادگاه انقلاب ساوه مثل اینکه گرفتن، دیشب شنیدن.
بله.
نمیدونم درست
اگر 12 سال خبر. بله، ایشون هم حکم صادر شده.
بله. و اخیراً تو این چند ماه اخیر به نظر میاد که مثلا آرش صادقی حکمش رو اجرا کردن و هم پرونده ایاشو. گلرخ ابراهیمی همسرش رو بهش زنگ زدن و گفتن که باید خودش رو معرفی کنه به زندان. خیلی ظاهرن دارن سخت میگیرن تو این چند وقت اخیر. نمیدونم، شاید نزدیک به انتخابات یه مقدار باز شرایط رو بازتر بکنم. من نمیدونم، تحلیلگر سیاسی نیستم بتونم پیش بینی کنم، ولی فعلا که دارن خیلی سخت میگیرن و
اذیت میکنن،
واقعا نمیدونم.
بله، تشکر میکنم از شما آقای علی شانس که این وقت در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که هر چه زندان سیاسی هست آزاد شه و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم که وقتی از برنامه‌تون گذاشتید برای مصاحبه.
درود بر شما.
دوستان عزیز، شما سخنان امید علی شناس رو شنیدید که حمایت میکردن از خانواده بازماندگان قربانی سال 67. در این رابطه در زوریخ یک برنامه گذاشته شده در فولکس هاوس روز 19 نوامبر ساعت 7:30 شب 19:30 در فولکس هاوس یک برنامه خواهد بود، یادمان کشتار 67 که فولکس هاوس در اشتفاخر اشتراسه شماره 60 804 زوریخ هستش. در این برنامه مهدی اصلانی صحبت میکنه و توضیح میده در مورد شرایط زندانیان و اسفندیار منفردزاده با صدای بی صدا از مخفی‌ترین ترانه‌های مگو صحبت میکنه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. ترانه یک شب مهتاب رو که فرهاد خونده و با آهنگ اسفندیار منفردزاده و شعر شاملو بوده میشنویم. برنامه رو به پایان میرسونیم. یک شب مهتاب.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون، شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها، تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز، دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون، یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبیزون.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شهره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جال میکشن تو خیابونا سر میدونا عمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هوشیار خوابی یا شهیدان شهر خوابی ما بیدار شهیدان شهر آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کو بالای دره روی این میدون رد میشه خندون یه شب ماه میاد نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره دلم از اون دلای